بسم الله الرحمن الرحیم. یک گیاه مثل گل شمعدانی به محض اینکه یک برگش زرد شد بچین. چرا؟ چون گازهایی رو تولید میکنه که اگر به برگهای سبز بخوره اونها رو هم زرد میکنه. رفیق ناباب مثال همون برگهای زرد رو داره. باید قیچی کرد وگرنه آدمی رو مثل خودشون میکنن. امیرالمومنین فرمود باین اهل الشر تبننه، از آدمهای بد فاصله بگیر تا در امان بمانی.
ای فرزند احمد، آیا بالاخره راهی به سوی تو هست؟ آیا دیدار تو ممکن است؟ آیا زیارت تو میسر است؟ آیا ملاقات تو شدنی است؟ آیا راهی به رؤیت تو می انجامد؟ یا مهدی
تو بر پا شو جشن عدالت.
سحوری. ویژه برنامه سحرگاه ماه مبارک رمضان. همراهان گرامی، درباره کسب‌های حرام داریم با شما صحبت میکنیم در برنامه زنده سحوری و تا 5 بامداد در خدمت شما خواهیم بود. در این موضوع اگر شما صحبتی دارید در موضوع کسب‌های حرام که با گوش جان خواهیم شنید و برای اینکه در برنامه مشارکت داشته باشید و محور کلام شما مشخص باشه، یه سوالی مطرح کردیم. سوالمون هم این هست که کسب‌های حرام چه تأثیر مخربی بر زندگی فردی و اجتماعی میتونه داشته باشه؟ با ما تماس بگیرید با این شماره ها 220-485 و 220-58-800.
عبادات شما قبول، لقمه پاک باید که شود داخل فیش، و نه از سنگ و گلی لولو مرد نشود. مرتضوی از اقلید فاس، التماس دعا خدا حافظ.
خیلی متشکریم از شما که برای ما به سامانه 30558 هم پیامک میفرستید و تا اونجایی که فرصت بشه حتما پیامک شما رو خواهیم خوند. جواد قاسمی از تهران نوشته سلام، ترس از راه خدا، قدرت مطلق غیر او باشی. متشکریم. و مجید از کرمانشاه هم پیامک داده و نوشته سلام و خسته نباشید خدمت اهل فرهنگ. در یک کلام از قدیم گفتن لقمه حرام از کسب حرام منشأ میشه و آخرش هم که همه میدونیم، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج. خشت اول کسب و لقمه حرامه.
از دور را کسی که کسب حرام میکنه در برابر خداوند مسئوله. یک، خطایی که خودش میکنه و خطایی که اون نون رو میاره میذاره تو سفره، نمو بچه ای که تو دست میبرن تو سفره اون نون رو میخورن خبر ندارن این نون کجا اومده. برنامه‌تون خیلی خوبه، موضوع برنامه‌ای که مطرح واقعا خوبه، علمی آموزنده است. بی نهایت برنامه خوبتون ممنون و سپاسگزارم. شعبان قربانی هستم از سعادت شهریار. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از صحبت خوب شما، لطف کردید که با ما تماس گرفتید. آقا صادق از مشهد دوباره برای ما پیامک دادند. خیلی متشکریم از شما که همراه ما هستید و نوشتند که لب کلام، کسب مال حرام و بردن اون به سر سفره، عشق و از هم میپاشونه و زندگی ما هم از هم پاشید که شاید زبان زد خوبان بود.
دلخوشی ما با رضای خداست، اگر پاک دلیم خدا با ماست. دلخوشی یعنی آرامش افراد، اونهایی که خدا را نمی برند از یاد. در زندگی خوش باشیم و صبور، تا دلهامون همیشه باشند در نور. دلخوشی ما با وجود امام زمان، خدا را شکر کشور ما در امان. ضررهای کاسبی حرام جلو تربیت می گیرند. کسی کاسبش حرام باشه وقت یکی میخواد بچهاش نصیحت رو گوش نمی کنند. امام حسین روز عاشورا فرمود قد مدعت بطونکم من الحرام، یعنی ای سر باز یزید، دلیل این که حرف من سخن پسر پیغمبر گوش نمی کنید چون غذای حرام خودید. غذای حرام اینقدر اثر منفی میذارد در زندگی که حتی سخن امام حسین هم بی تأثیره. مثل دار در قیامت با تو پاسخ باشه، اگر کاسب من حرام باشه قیامت باید جوابگو باشم. همون که در دنیا بدبختم، عذاب وجدان میگیرم، ضربه به دیگرانه، ظلم به دیگرانه، اینا همه گناهه. سلامات از عباد.
خدادادی راننده تریلی برام پیامک دادن و نوشتند که سلام، وقتی روزی حلال میشه در آورد چرا حرام؟ آدمای ضعیف و تن پرور همیشه دنبال رزق حرام و راحت میگردن. زن و بچه چه گناهی دارن که چوب ما رو بخورن؟ روا نیست مال حروم به خوردشون بدیم. خدادادی راننده تریلی دنبال یه لقمه نون برای اهل بیت. جناب حجت الاسلام و المسلمین روحانی فرد، سلام، صبحتون بخیر باشه.
سلام علیکم، صبح عالی هم بخیر حضرت های عباسی. انشالله که ساعت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم ما و به ویژه این آقای خدادادی عزیز راننده تریلی حلال خور ما به خیر و سلامتی و طاعات هم قبول باشد انشالله.
خیلی متشکریم از این که دعوت ما رو پذیرفتید، به برنامه خودتون اومدید، لطف کردید و خوشحالیم که صداتون رو میشنویم. حاج آقا، از شنونده‌ها پرسیدیم که کسب‌های حرام چه تأثیر مخربی میتونه روی زندگی فردی و اجتماعی داشته باشه و دوست داریم که پاسخ این سوال از زبان شما بشنویم.
بله، عرضم محضر شریفتون که روزی‌های حرام، کسب‌های حرام به فراخور تغییر زمان و بالاخره پیشرفت و جلو رفتن در تمدن و انواع شغل‌های جدید یه مقداری تنوع پیدا کرده، تغییر پیدا کرده و اسمشون گاهی هم عوض شده برای اینکه پوششی باشه بر روی کارها. گاهی از معاملات به بالاخره شکل‌های مختلف وارد عمل میشن. اساساً روزی حرام مؤثرترین مسئله برای انحرافات اخلاقی، انحرافات دینی و فراموشی آخرت، فراموشی خدا. انسان لذت عبادت رو از دست میده، بیحالی و تنبلی در بندگی خدا به وجود میاره، انحرافات در نسل انسانها به وجود میاره، بالاخره بدهکاری های اجتماعی بسیاریش میشود از روزی حرام و لقمه حرام منشأش هست. من از شما اجازه میخوام به یک سری مصادیق کسبهای حرام اشاره بکنم که گاهی مورد غفلت مردم ما ممکنه قرار بگیره
و
به خاطر تغییر اسمش یک مقداری گمان این بره که اینها حرام نیست. خب ما یک فصل معینی در فقهمون داریم تحت عنوان مکاسب محرمه، کتابیست مستقل میپردازه به اصناف و انواع مکاسب محرمه. من به تعدادی از مکاسب محرمه که حالا این روزها شاید به آخر گوش مردم ما خورده باشه با تغییر نام، خدمتشون اجازه بفرمایید عرض بکنم.
خواهش میکنم، اجازه ما هم دست شماست، بفرمایید.
عرضم محضرتون که ببینید گناه چه از خود ما سر بزنه چه ما مقدمش رو ایجاد بکنیم برای دیگران حرامه، و اگر در ایجاد مقدمه برای دیگران، یعنی من زمین ساز ارتکاب گناهی بشم، از این مقدمه سازی و این واسطه گری به پولی رو کسب بکنم، این پول من مالکش نمیشم و میشود روزی حرام. مثلا اینکه من دستگاه های صوتیم رو اجاره بدم برای مجالسی که در اونجا حرامی مرتکب میشه، بالاخره دوز اونجا غنایی باشد، موسیقی باشد، بالاخره لهو و لعبی باشه، منی که این دستگاه های صوتی رو اجاره میدم مرتکب حرام میشم و روزی من حرام هست.
بله.
عرضم محضرتون که تولید و فروش انگشتر طلای مردانه، چون طلا برای مرد حرامه، حالا من تولید میکنم یا توزیع میکنم یا میفروشم طلا، انگشتر طلای مردانه رو، این دریافت این همچین وجهی و همچین بودی حرام هست. عرضم محضرتون که گاهی دم عید، فرض بفرمایید که عید نوروزی باشد، عید فطری باشد، قربانی باشد، عده‌ای به بزرگانی مراجعه میکنن و اونها رو توی درواسی قرار میدن برای بعضی از پولها.
بله.
آقا بالاخره این هم بیچاره مشکل میکنه درآمد ما رو. معاملات هرمی، امروز معاملات هرمی با اسامی مختلف با اسامی مختلف در حال انجام هست. این هم درآمدش حرام هست. خرید و فروش چک و سفته، گاهی پولی رو سه ماه دیگه، چکی به تاریخ سه ماه دیگه است، من میرم این چک رو میگیرم و پول کمتر صاحبش میدم که سر وعده پول چک رو کامل دریافت کنم. این اگر مستقیم با شخص معامله کننده اتفاق بیفته، من چک رو از شما گرفتم و به خود شما به قیمت کمتر بفروشم، شدنیه. اما شخص ثالث بیاد وسط، حرام میشه معامله من. عرضم محضرتون که این طراحی هایی که گاهی روی لباس ها زده میشه، طرحهای مختلف، جملات مختلفی که ساخته میشه و بالاخره تولیدی لباس ها داده میشه، این هم روزیش حرامه. مزد اگر گرفته بشه بر جادوگری و دعا نویسی و جنگیری، اینها هم حرامه. زیر میزی گرفتن، یک دفعه حضرت عالی اشاره فرمودید به اینکه علاوه بر حق عمل، پزشکان ما، حالا خیلی تعدادشون کم هست انشالله، پزشکان ما گاهی زیر میزی میگن تو ادارات که وظیفه‌شون یک کاری رو برای مردم انجام بدن،
بله،
یک مقدار مطالبه پول میکنن. خب اینها بی تردید حرامه. جریمه دیرکرد وام ها، چه مؤسسات باشن چه افراد باشن، حرام هست. که حالا فتاوای بعضی از مراجع اعزام ما هم در این خصوص صادر شده و بحث های بسیار گسترده‌ای در سطح جامعه داشتیم.
بله.
عرضم محضرت که این مسئله خیلی مبتلا به جامعه ماست که ما فرض بفرمایید وام میگیریم برای معالجه، وام میگیریم برای خرید اساس، وام میگیریم برای کشاورزی، ولی باش ماشین میخریم، باش تلویزیون میخریم، باش سکه و ارز میخریم. این معامله دچار حرامه. یعنی کسب و کار با وام به عنوان کشاورزی برم سکه و دلار بخرم، اون وام حق من نیست و من مالک نمیشم. با اینها گاهی مردم ما از این مسائل غافل هستند. گاهی در مجالسی ما نشستیم و یک شایعه ای رو شنیدیم، از جایی میان جای دیگه میگیم. اگر به واسطه این شایعه پراکنی ما به کسی ضرر بزنیم یا پولی رو کسب بکنیم، بی تردید حرامه. هر گونه نقشی رو در شراب داشته باشیم، اعم از حتی فروش انگور، ساخت شراب، توزیع شراب، مخفی کردن شراب، فروش شراب، به هر ترتیبی، بی تردید کسب از این راه حرام هست و موجب عقوبته. اینها نکاتی است که من به ذهنم رسید. البته 20 و چند مورد رو من نوشته بودم، چند موردش رو خدمتتون عرض کردم که اگر شنونده عزیزی الان مشغول گوش کردن به عرایض بنده است در هر جای این کشور عزیزمون، در جاده ها، در شهرها، در خجه هایی که شیفت کار میکنن، اگر عرایض بنده رو گوش میکنن، این مصادیق در ذهن مبارکشون باشه تا خدای نکرده مبتلای به این مسئله نشیم. حالا رباخاری و مسائل دیگه، سرقت و دزدی و کم فروشی و گران فروشی و اینها رو که دیگه الحمدلله همه ما مرتب شنیدیم و انشالله ازش مبرا هستیم. من جنبه اون کسبهای حرام تقریبا مخفی رو عرض کردم تا انشالله همه ما مبرا باشیم و مسئول باشیم از این مسائل.
انشالله. بسیار متشکرم، لطف کردید. صحبت های بسیار خوب و ارزشمندی داشتید. با شما خداحافظی میکنیم.
تندرست باشید. خداحافظ.
خدا نگهدارت. دوستان عزیز، از شما پرسیدیم که کسب‌های حرام چه تأثیر مخربی بر زندگی فردی و اجتماعی میذاره؟ دو تا شماره تلفن داریم، 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام‌های ما هم 3558.
به نام خداوند آینه ها، فروزنده مهر در سیده ها، خدایی که لیل و نهار آفرید، زمستان و فصل بهار آفرید، و بود خان گستردش بیکران، که روزی خورد مور و پیل و دمان، چه باشی به دریای زر سندرش، و یا همچه گرگی به بر سندرش، و یا همچه موری روی زیر خاک، و یا همچه مرغی شوی بر مغاک، نشاید که بی قوت مانی شوی، تو هم بحر شکرش بجن با لبی. ابراهیم کوشا فارس، ممتنی پردیا.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. من خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبه شما. شهرام اردکانی از پاسارگاد روستای همت آباد.
باز هم تشکر میکنیم از پیامک های خوب و ارزشمندتون. همراز از گوهردشت کرج نوشته که شب خوش، اگر کسب حرام داشتیم و کم کم مشکلات ریز و درشت جلوی راهمون پیدا شد، دیگه وقت گله کردن پیش خالق نیست. خیلی متشکریم، کاملا درست فرمودن. و پیامک های دیگه که به نامشون اشاره خواهم کرد.
سلام، باز دوباره پیدا شد. دیشب کرمنایی شده.
چی شد؟
خواستم بگم ولی روم نشد. خواستم بگم اصلیل بودم، دیدم همه اهل بیتش به اسارت رفت. خواستم بگم جهاد کردم، دیدم جهاد من کجا، جهاد حسین کجا. خواستم بگم بچه‌ام، دیدم دستم خالی، دستم خیلی خالی. با دست خالی چی کار میتونستم بکنم؟ من اومدم بهت بگم هیچ کاری نتونستم برای بچه همون. حلال کن.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. من یکی دوتا خاطره دارم از عملیات مسلم بن عقیل و عملیات بعدیش زین العابدین. منتهی قبل از این که خاطره خودم بخوام بگم، جا داره که از بعضی از برادران عزیزم که در طول اون 6 ماهی که فاصله بین عملیات مسلم بن عقیل و زین العابدین من از وجودشون استفاده کردم یاد بکنم. مرحوم غلام حسین اعرابی از دوستان بسیار عزیز من و کسی که در مسائل لوجستیکی و پشتیبانی نظرات بسیار راهگشایی داشت و کمک‌های بسیار مؤثری در اون مقطع به مسئول لوجستیک لشکر 27 حضرت رسول صلوات الله علیه کرد و فردی بسیار بزلگو، شاداب و شیرین بود. و شاید میشه گفت که خود من توی مقطعی که فشار خیلی سنگینی به جهت کار رو بود مریض شدم و یکی از عواملی که تونستم کار رو ادامه بدم تا آخر خود حاج آقای اعرابی بود، که روح شاد باشه انشاءالله. و شهید کلهور که تو همون مقطع از نایه ستون فقرات مورد اصابت قرار گرفت و تا شاید یک ماه پیش ایشون سختی های مریضی و مشکلات بسیار عدیده‌ای رو پشت سر گذاشت و بالاخره شهادت رسید. و برادر عزیزم آقای یارحمت که زحمات زیادی کشید در اون زمان، مسئول لوجستیک لشکر بود. اما اون خاطری که مربوط به عملیات مسلم بن عقیل هست، در حقیقت یه امداد غیبی است که این رو من با چشم خودم دیدم. سال 60-61 بود. این دومین باری بود که من به جبهه می اومدم. بار اولش رو سال 59 بود، همون اوایل جنگ، که به صورت خودجوش با برادرم به اهواز رفتیم که جلوگیری بشه از سقوط خرمشهر، که انجام نشد. با اون خیانت‌هایی که زمان بنی صدر انجام شد موفق نشدیم. علی‌رغم اینکه نیروی زیادی به اهواز رفته بود، مجهز نشدن این نیروها و همه برگشتند و خرمشهر هم سقوط کرد. اما اون خاطری که مربوط به عملیات مسلم بن عقیل هست، در حقیقت یه امداد غیبی است که این رو من با چشم خودم دیدم. سال 60-61 بود. این دومین باری بود که من به جبهه می اومدم. بار اولش رو سال 59 بود، همون اوایل جنگ، که به صورت خودجوش با برادرم به اهواز رفتیم که جلوگیری بشه از سقوط خرمشهر، که انجام نشد. با اون خیانت‌هایی که زمان بنی صدر انجام شد موفق نشدیم. علی‌رغم اینکه نیروی زیادی به اهواز رفته بود، مجهز نشدن این نیروها و همه برگشتند و خرمشهر هم سقوط کرد. اما در این عملیات من با توجه به اینکه فتح المبین قبل از اون انجام شده بود و از دوستان خودم از امدادهای غیبی خیلی چیزها میشنیدم، برای خودم اتفاق نیفتاده بود که با چشم خودم ببینم. خیلی جالب بود برام و مترصد این بودم. ما در یه زمانی از عملیات مسلمین عقیل یه بحرانی گیر کردیم که لازم بود که پشتیبانی بشه خط، و باید وسایل و امکاناتی که رزمنده ها نیاز داشتن از یه دشت وسیعی عبور داده بشه و بیاد پای تپه که از اونجا توزیع بشه بین رزمنده ها. این دشت توسط ارتفاعات مورد دید بود، هم توسط دیدبانای عراقی و همین که به دلیل شفافیت زمان و هوا اگه پرنده از کیلومترها دورتر پرواز میکرد معلوم بود، و ما در یه استرابی به سر میبردیم که چه خواهد شد. اگه میخواست شب این محموله بیاد، سکوت شب صداها رو ممکن بود که بفهمن عراقی ها، و ممکن بود چراغی روشن بشه و حرکت اصلا تو اون تاریکی ممکن بود مشکل باشه، یا مهتاب باعث بشه که باز دوباره محموله دیده بشه توسط عراقی ها. تو همین حال ما قرار داشتیم و من خودم دشت رو نگاه میکردم. در ماورای دشت ماشینا همه آماده بودن که حرکت بکنن، مترصد یه زمان بودن، گفتن اگر این فرصت ایجاد بشه بیان، اگر نه بذارن شب بالاخره به یه شکلی اینو برسوننش به محلی که باید میرسوندن. من یه باره دیدم که شاید ساعت 5-6 بعد از ظهر بود، هی زمان داشت میگذشت و استرابان بیشتر میشد. یه باره دیدم که یه بادی وزیدن کرد، هی این بیشتر شد، هی بیشتر شد، بیشتر شد، و تمام این منطقه‌ای که وسعت بسیار زیادی داشت کاملا در غبار فرو رفت، که شاید تا 50 متری رو هم یکی نمیتونست با چشم غیر مسلح ببینه. من دیگه نفهمیدم چی شد، چه اتفاقی افتاده و داره میفته. حال نگو که از اون ور اونایی که بارهاشونو آماده کردن برای حرکت، از این فرصت استفاده کردن و حرکت کرده بودن، اومده بودن. من تقریبا به همون فاصله که میشد دید، همون فاصله 50-60 متری رو ارتفاع بودم، دیدم که اولین ماشین رسید. پشت سر اون ماشین دوم، ماشین سوم، ماشین چهارم، تمام ماشینا که از این غبار عبور کردن اومدن پای ارتفاعات، یه بار تمام اون غبارها نشست، آروم شد و انگار نه انگار که اینجا اتفاقی افتاده.